صفحه 128 زرتشت. آیین زرتشتی مذهب ایران باستان را زرتشت بنیاد گذاشت که در دنیای غرب بیشتر با نام هلنی یونانی شدهش شهرت دارد و برای اولین بار در آثار افلاطون از او اسم برده شده است. عقاید در خصوص زمان زندگی زرتشت متفاوت است. ارسطو و اودوکسی که هر دو شاگرد افلاطونند و هرمودورس یکی دیگر از مریدان او، حیات او را در 5000 سال پیش از جنگ تروبا می دارد. کپالیون مورخ یونانی قرن ششم پیش از میلاد مدعی است که زرتشت معاصر سمیرامیس ملکه افسانه یا شور بوده است. تاریخ های منطقی تری از طرف پلوتارک، آگاسیاس و امیانوس مارسلینوس پیشنهاد شده که او را معلم پیتاگوراس، پیتاگور، فیثاغورس، ریاضیدان مشهور یونانی معرفی کردند و زندگی او را در قرن ششم پیش از میلاد می‌دانند که این تاریخ به ترتیب سنتی مورد قبول خود زرتشتیان است. پس پروژه مورخ چک و کارشناس بزرگ تاریخ ایران باستان سال 599 پیش از میلاد را زمان تولد زرتشت و سال 559 قبل از میلاد را زمان اعلام مذهبش می داند که این تاریخ زرتشت را همعصر کوروش بزرگ می کند. ما وجود این داده های زبانشناختی سرود های کاتا های زرتشت ظاهرن او را بیشتر در هزاره دوم قبل از میلاد جای می دهند. زرتشت اولین و آخرین پیامبر نژاد هندو اروپایی آریان است. البته بودا نیز چنین است، لیکن بودا هرگز ادعای پیامبری نکرده و خود را حامل پیام الهی ندانسته است. خود زرتشت نیز حقیقتاً مؤسس یک دیانت تازه نبود، بلکه بیشتر اصلاح کننده ی آیین مزدای موجود بود. اصلاح مذهبی زرتشت آیین چند خدای مزدای هند و ایرانی ها را به سوی کیش بیشتر تک خدای اهورامزدا کشان که تا آن زمان فقط یکی از الوهیت های معبد خدایان مزدایی بود. جورج دومیزل متخصص از این شأن دنیای هند و اروپایی در اثر خود به نام اصلاح دینی زرتشتی می نویسد زرتشت مثل برخی از وارثان خود یا مثل مانوی ها یک دوالیست نیست. او فقط یک خدا می شناسد، اما بلافاصله در زیر این خدا دو روح را می گذارد که عمل تاریخی آنها همان گزینش بزرگی بوده است که سرنوشت بعدی جهان را رقم زده است. یک روح به راه خیر می رود و یک روح به راه شر. حیات زمینی هر پیرو با این بنابراین در درجه اول نبرد درونی است که باید با نیروهای شر و بدکاره انجام دهد و در آن به پیروزی برسد. این در همان حال یکی از نبردهای تن به تن موازی و تنها جنگ عظیم و گسترده است. جنگی که در عالم بزرگ کائنات از آغاز وجود داشته و تا پایان میان روحی که نیک را برگزیده است و آن که بد را انتخاب کرده است ادامه خواهد داشت. کیش و آیین از نظر زرتشت اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک است. این تلاش درونی و بیرونی انسان است که پیروزمندانه در این نبرد کائناتی شرکت می جوید. در فرایافت زرتشتی از عالم کائنات اهورامزدا به عنوان خدای علا بر تمامی هستی ناظر است که در پهنه آن روح نیک به جنگی دائمی علیه روح شر می پردازد. چیزی که ضرورتاً به یک فرایافت سنوی نه چند خدایی و نه کاملاً تک خدایی می رسد، یعنی نظامی اصیل و منحصر در تاریخ ادیان. در این عالم پهناور زرتشتی در مقابله با هر نیروی نیکی قدرت و در یک قرینگی تقریباً کامل قرار دارد و تاریخ این نزاع که در آن انسان در کنار روح نیک است با تاریخ جهان یکی می شود. مزدائیسم شکل ایرانی دین مشترک هندو ایرانیان است. کیش اهورامزدا ستایشی است، هم نثار نظم عالم و هم نثار خود او. برگرد اهورامزدا تعدادی کثیر ایزدان فرشته ها در گردشند که نیروهای بزرگ طبیعی و عنصرها آتش و آب، خورشید و ماه و آسمان و زمین و غیره را نمایش می دهند. با این دنیای روشنایی و باراورین و رفاه بر اساس سنویتی که ویژه روح ایرانی است، یک دنیای ظلمانی مدکار متعفن و ویرانگر در فضاد است و این دنیای شر یک فرمان رباب به نام اهریمن دارد. سومر درباره ارتباط این سندیت با دنیای توراتی می نویسد، نمایش تاریخ جهان به منظره نبرد میان نیک و بد یک نمایش کاملا مرزایی است. این سندیت بنیادی که در اسرائیل قدیم موضوعی بیگانه بوده، برعکس بیش از پیش در یهودیت بعد از دوران اسارت ظهور کرده است. سپاه نیک یا روشنای فرشتگان و درستکاران است و سپاه شر یا تاریکی ابلیس ها و بدکاران، فرشته ها و شیطان ها کثیرند و با آنها نام هایی داده شده که بعضی اصل و منشأ کاملا ایرانی دارند. همانطور که خداشناسی مرزایی چهره اهریمن اصل بد و فرمانده همه ابلیسان زشکار آفریده، خداشناسی یهود نیز شیطان شاهزاده که ظلمتها را به وجود آورده که دنیا را زیر تسلط خود میگیرد. شیطان فقط بعد از زمان اسارت قوم یهود ظهور میکند. حالا چگونه میتوان از این نتیجه گیری پرهیز کرد که در این نقطه اسرائیل از ایران پیروی کرده است؟ فرشته ها، ابلیس ها و مفاهیم مربوط به آنها مقارن همان زمان که آیین زرتشتی در یهودیت نفوذ و رسوخ میکند ظاهر میشوند و به این ترتیب است که ما میتوانیم در دایره المعارف توراتی بخوانیم بدون شک قلمروهای فرشته شناسی، ابلیس شناسی و آخر از زمان شناسی سرزمین هایی هستند که در محدوده آنها نفوذ ایران بر یهودیت بیش از همه آشکار و علنی است. باید یادآوری کرد که بیش از آن در قرن سوم میلادی یکی از خاخام‌های یهود در تلمود اورشلیم روش‌ها اعلام داشته بود که اسامی فرشتگان همراه با کسانی که از بابل بازگشتند آورده شد. صفحه 131 بهشت و دوزخ. در دوزخ بدترین کیفرها در انتظار محکومان است. ادبیات اوستایی مثال‌های از آن به دست می‌دهد. ویزرش دیو آنگاه روح خبیث را به چنگ می‌گیرد و غضبناک و بی‌رحم بر او می‌کوبد. روح شرور می‌گوید، استغاثه می‌کند و تقاضای بخشش می‌کند، اما استغاثه‌های او بی‌نتیجه است، زیرا از میان نیکان یا بدکاران هیچ کس به یاری او نمی‌آید و ویزرش دیو او را به تاریکی‌ها می‌کشاند و هیچ امیدی برایش باقی نمی‌گذارد. توصیف قرآن در این خصوص به همین صراحت است. زنجیرهای آتش گردنهایشان را سنگین خواهند کرد و به سوی دوزخ کشانده خواهند شد تا در آتش آن بسوزند. ممتحنه آیه 71. در میان بادهای متفن و آبهای جوشان در ظلمت دودی سیاه خواهند بود. صورتهایشان از در در هم پیچیده میخواهند رو به فرار بگذارد، اما در هر بار آنها را به درون باز میگردانند و بر سرشان فریاد میزنند. لحیب آتش را برتن تحمل کنید و گرسنه‌های آهنین بر آنها کوبیده خواهد شد. سوره حج آیات 21 و 22. کافران به نگهبانان دوزخ خواهند گفت: از پروردگارتان استدعا کنید تا شکنجه‌های ما را ملایمت بخشد، اما این تقاضا شنوده نخواهد شد. سوره غافر آیات 49 و 50. طعام‌های دوزخی هم در دوزخ اوستایی و هم در دوزخ قرآنی جای مهم دارند. با زهر مار و زهر عقرب تغذیه خواهند شد. غذای هر روزی و مأموریشان خون آغشته با چرک ناپاکترین طعامی خواهد بود که در دوزخ تهیه می‌شود. در این باره در قرآن آمده است: با آنها خواهند گفت آب جوشان آغشته با چرک بنوشید. سوره صاد آیه 57. شما با میوه زقوم، درختی که در اعماق جهنم می روید و شاخه های آن به سرهای ابلیسان شباهت دارد، تغذیه خواهید شد. این میوه در روده های شما چون فلز مزا و آب جوشان غلغل خواهد زد. سوره قمر آیات 43 تا 6. غذایشان فقط بوته خار خواهد بود که فربهی نخواهد داد و گرسنگیشان را تسکین نخواهد بخشید. سوره غاشیه آیات 6 و 7. مرگ و زیدگان برعکس از تمام لذتهای بهشت بهره خواهند برد. اما در اینجا اصول اوستایی ما قرآنی تفاوت دارند. انسان درستکار زرتشتی در طبقات آسمان همدم ایزدان خواهد شد و به شادی در روشنای ابدی قرن‌های قرن خواهد ماند. دایره المعارف بزرگ اسطوره شناسی تصویری از این بهشت آسمانی و فروزان می‌دهد. روح انسان نیک به آسمان صعود می کند که در آنجا فروغ ابدی درخشان است و هیچ چیز بر آن سایه نمی افکند. در آنجا روح درستکار طعام بهشتی می چشد و در برابر تخت زرین که سریر خداوندی ستایش ایزد را به سرود می خواند که به همین مناسبت به بهشت مزدای عموماً نام خانه سرودها داده شده است. سن آیات 56 و 7 در بهشت مسلمان انسان برگزیده از لذت‌های جسمانی برخوردار می‌شود که به دقت در 47 سوره و 69 آیه قرآن مورد اشاره است. در میان باغ‌ها و چشمه‌ها جای داده خواهند شد. سوره حجر آیه 45 به پهلو تکیه بر تخت خواب داده مزین به دستبندهای زرین ملبس به جامه‌های رنگین سبز که از حریر و ابریشم پرداخته شده. سوره کهف آیه 13 مالش‌های مرتب فرش‌های مفروش. سوره حاشیه آیه 13 در سایه استراحت می‌کنند، هر نوع میوه و هر چیز دیگر بخواهند در اختیارشان خواهد بود. اوستا از ارواحی نیز صحبت می‌کند که نه خوبند نه بد. این روح‌ها در سرزمینی بی‌طرف به انتظار رستگاری نهایت نه رنج می‌برند و نه شادابند، لکن به حالت گیاهی در دنیای خاموش اوستایی برزخ آینده مسیحی و عرفه مسلمان منتظر پذیرفته شدن در دنیایی بهتر است. صفحه 133 آدم و حوا. از آنجا که مبحث توراتین روایت بر همگان شناخته شده است، ما به نقد چند فشرده از متون قرآنی مربوط به آن بسنده می‌کنیم. ما به آدم گفتیم ای آدم، با همسرت در باغ سکونت کنیم، از آن هر چه خواستید به خوبی بخورید، فقط به این درخت نزدیک نشوید، از بیم آن که مبادا ستمکار شوید. اما شیطان قدم‌هایشان را لغزاند و آنان را از جایی که در آن بودند بیرون راند. سپس با آنها گفتیم از این مکان بیرون روید، گروهی از شما دشمن گروه دیگر و زمین مسکن و ملک موقت شما خواهد شد. سوره بقره آیات 33 و 34 شیطان آنها را فریفت و گفت خدا این درخت را بر شما ممنوع کرده است، به قصد آنکه شما دو فرشته نشوید و جاودانگی نیابید. برای آنها سوگند خورد که مشاوری وفادار است. چشمهایشان را بست و مسحورشان کرد و چون از میوه درخت خوردن برهنگیشان آشکار شد و خود را با برگهای باغ پوشاندند. آنگاه پروردگار با آنها گفت این درخت را بر شما منع نکرده بودم، به شما نگفته بودم که شیطان خصم آشکار شماست. سوره اعراف آیات 19-21 و خداوند به آنها گفت از بهشت بیرون بروید ای دشمنان یکدیگر. سوره طه آیه 121. پیش از آن در صده 19 الجر تصریح کرده بود که متون توراتی پیش از اسارت در این مورد مبهم و ابتدایی بودند و متون متأخر سفر پیدایش در دوران بعد از اسارت در پیوند با سنت‌های زرتشتی مربوط به اولین جفت مشیاک و مشیانگ تنظیم شدند. بعد از آن ویندشمن، اشبیگل و دیگران به این مطلب علاقه مند شده، تا که به خصوص کریستن سن از که پژوهشی گرانقدر انجام داده است به نام نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ایرانیان. در این را به منظور آن که زیاد وارد جزئیات نشویم، خلاصه ای از مجموع متون زرتشتی مربوط به این افسانه ذکر میکنیم. اورمزد اولین مرد و اولین زن را در اقامتگاه بهشتیشان آفرید و با آنها گفت شما انسان نامیده خواهید شد و شما برپاسازنده بشریت خواهید شد. بدانید که من اندیشه های نیک، گفتارهای نیک و رفتارهای نیک را هدیه شما کرده. پس از اهریمن بپرهیزید، نه او را ستایش کنید و نه دیوها را. با آنها از این سفارش تبعیت کردند تا روزی که اهریمن با آنها وارد شد و وادارشان کرد تا بگویند که اوست که زمین و آب و گیاهان و جانوران را خلق کرده است. آنان به این ترتیب مرتکب گناه شدند و ارواحشان تا پایان جهان به لعنت دچار آمد. از اقامتگاهشان رانده شدند، خود را با برگ درختان پوشاندند و 30 روز به حالت روزه گذراندند و در پایان آن بخشوده شده. بعدها صاحب 7 دوقلو شدند، هر یک مرکب از یک نرینه و یک مادینه که به نوبت خیش تولید مثل کردن. این افسانه به زودی به وسیله وقایع نگاران مسلمان که در پژوهش کریستیانسن از آنها نام برده شده است نقش. وقایع نگاران همگی بر شباهت روایت‌های قرآنی در نامگذاری مشیا و مشیانه مزدایی به آدم و حوا تأکید کردند. گریسمان در کتاب مهمش و نکر در نظریه ایرانی و غیر یهودی پسر انسان اصطلاح توراتی کتاب دانیال 7:13 را که بعداً بر عیسی مسیح در تعبیر مسیحیاییش گذاشته شده و خود او درباره خودش به کار برده از پیش می آورد. اصطلاح پسر انسان در متا 8:20 مرقس 2:10 لوقا 5:24 یوحنا 1:51 کردار حواریون 7:58 نامه به ابرویان 2:6 مکاشفه یوحنا 1:13 و 14 آمده است. بوسه در اثرش این پسر انسان را با کیومرس اولین انسان اصول شناسی مزدایی یکی می داند. کریستیانسن در بررسی نامبرده این پرسش را مطرح می کند که آیا این عنوان در همان حال اولین انسان سوشیانس مادر مسیح مکاشفه که یوحنا را نمایش نمی دهد؟ اوستا و متون پیوسته یان از سوشیانس نام می برند که یکی از اهداف زرتشت است و در پایان جهان از نطفه زرتشت که در دریاچه هامون محفوظ مانده و 99999 فروهر فرشتگان نگهبان از آن مراقبت می کنند متولد می شود و وظیفه مقدس او نبرد با اهریمن و مستقر ساختن فرمان روای جهانی جاودانگی و سهل خدای پندارنی، گفتارنی، کردارنی پیش از رستاخیز و داوری واپسین است. به موازات آن یهودیت نیز به آمدن یک مسیح یهودی اعتقاد دارد، لکه این مسیح می بایستی منحصراً استقلال و حاکمیت قوم اسرائیل را مستقر کند و هیچ مأموریت جهانی ندارد، چنان که دوشن گیمن در پاسخ قرب زرتشت می نویسد فقط بعد از بازگشت از اسارت بابل بود که انتظار سنتی یک مسیح شهریار از اهداف داوود که می بایستی استقلال ملی اسرائیل و پیروزیان را بر دشمنانش استوار کند به تدریج جای خود را به فرایافت جهانی تر و در همان حال اخلاقی تر ظهور یک نجات دهنده داد که می بایستی بر مرحله از آفرینش نقطه پایان بگذارد و ترتازهی را از طریق یک داوری جهانی به منظور جدا ساختن نظام نیکزبد آغاز نهد. دشوار نیست که در این تحول نفوذ مزدایی را از طریق سنت اوستایی سوشیانس ملاحظه کنیم. عالم شناسی مزدایی طول عمر جهان آفرینش را به 4 مرحله 3000 ساله تقسیم می کند که دو بخش اول مصروف آفرینش معنوی و مادی دنیا می شود و دو مرحله دیگر شورش اهریمن و ظهور زرتشت. در پایان بخش 4 سوشیانه شخصیت مسیحیای خلف زرتشت ظهور خواهد کرد تا اندیشه یعنی گفتار نیک و کردار نیک را کاملاً بر جهان حاکم کند. در برابر او خشم آرامش خواهد یافت. بدخواهی و خبث را به راستی و درستی خواهد سپرد. گرسنگی و تشنگی ناپدید خواهد شد و اهریمن سرنگون خواهد گشت. موضوع مزدایی 4 دوران در عهد عتیق به شکل 4 قلمرو به پادشاهی که پیش از آخر زمان بر زمین حکومت خواهند کرد آمده است. کتاب دانیال نبی 7:23 برای مسیحیان عیسی مسیح همان مسیح موعود بوده است که در 11 آیه از سوره های 3, 4, 5 و 9 قرآن بازیافته می شود. لیکن مسیحیای مسیحی به سبب ویژگی جهانیش خیلی بیشتر به سوشیانس ایرانی نزدیک است تا به مسیحگرای یهودی. جکسون در مطالعات زرتشتی خود به خصوص بر همین مشابهت فرایافت مسیحی مسیحیایی گرایی با سنت زرتشتی سوشیانس انگشت تأکید می گذارد. دوستان یکی دیگر از کارشناسان پژوهش‌های توراتی در کتابش به نام فلسفه تورات توضیحی بسیار پرارزش در این خصوص می‌دهد. گفتارهای عیسی پیرامون پایان جهان حتی در اشکال تغییر یافته خود یک تأثیر بسیار قوی از عقاید آخر زمان ایرانی نشان می‌دهد. به همان شکل که سوشیانس یک خلف زرتشت است، مسیح نیز از اخلاف داوود شاه است و همانطور که سوشیانس در روز بازگشت بروی تخت اشتر میان 15 تن از همراهان نشسته است، پسر انسانی در این موقع گرده 12 حواری در اطراف خود دارد. متا 19:28 و مسیح به آنها گفت: در روز بازگشت وقتی پسر انسان بر تخت افتخارش جلوس خواهد کرد، شما نیز بر 12 تخت برای داوری 12 قبیله اسرائیل جلوس خواهید کرد. و همانطور که سوشیانس نیکار از بدها جدا خواهد نشان، عیسی نیز نیشخارا در سمت راست و بزها را در سمت چپ جای خواهد داد. متا 25:32-33 در برابر او تمام ملت‌ها را حاضر خواهند کرد و آنها را از هم جدا خواهد کرد، درست مثل چوپان که میش‌ها را از بزها جدا می‌کند. این شباهت‌ها نمی‌توانند محصول تصادف باشد. ما باید پذیرفت که ارتباطی مستقیم میان آنها وجود داشته است. این مبادله در کدام جهت صورت گرفته است؟ بر اساس آنچه که ما امروز از تأثیرهای شدید اعتقادات دینی ایرانیان بر یهودیت می‌دانیم، می‌توانیم بدون کمترین شک بپذیریم که باور ایرانیان پیرامون سرنوشت پایانی جهان بوده که تا به عیسی در فلسطین رسیده است. در اسلام ایده مسیح در وجود مهدی تجسم می‌یابد. آن کسی که می‌بایستی در پایان زمان عنوان پیشتاز آخر از زمان ظهور کند. با وجود این میان فرایافت مهدی در اسلام، ارتدوکس سنی با اسلام معارض شیعی تفاوت بسیار موجود است. در حالی که برای اکثریت سنی این مهدی به گونه مرموز نقشی بزرگ ایفا نمی کند، در اسلام شیعی 12 امامی مهدی مهمترین شخصیت بعد از پیامبر و امام اول شیعیان علی است. مهدی 12 امام و همواره زنده اما موقتا نادیدنی است که به فرمان الهی ظهور مجدد خواهد کرد تا بر حکمرانی شهر پایان دهد و عصر روشنایی عدالت، اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک را مستقر سازد. صفحه 139 ایران و عراق. از این ایرانیان در حیرتم که 1000 سال سلطنت کردند بیان که یک روز به ما نیاز داشته باشد. در حالی که ما در طول 100 سالی که از حکومتمان می‌گذرد حتی یک روز نتوانستیم از آنها بی‌نیاز شویم. خلیفه اموی سلیمان ابن عبدالملک 715-17 پیروزی عرب ضربه مهلک بر هویت ملی اکثر اقوامی بود که عرب‌ها به اطاعت خود درآوردند. این اقوام وقتی مسلمان شدند زبان خود را به فراموشی سپردند و گذشته که پیش از اسلام خود را به بی‌اعتنایی نگریستند. در سراسر خاور نزدیک و آفریقای شمالی وضع چنین بود و در آفریقا فقط بربرها پایداری کوتاهی کردند که موجب شد تا مدت 15 سال پیشروی ارتش عرب را به سمت غرب مانع شود. آنها را زنی غیب بود، جوان و زیبا فرماندهی می کرد به نام کاهنه که چند بار از طرف مورخان معاصر به او لقب ژاندار که بربر داده شده است. پدیده عربی کردن مردمان و اقوامی چنین متفاوت و متنوع به خصوص از این دید حیرت آور است که نسبت مشارکت عناصر کاملا خالص عرب در آن نسبتی ضعیف بوده است. تا همین روزگار ما نیز عرب‌های شبه جزیره عربستان بیش از 13 درصد جمعیت دنیای عرب را تشکیل نمی‌دهند. در این امپراتوری که پهناور فقط دو مملکت از پذیرفتن زبان عرب امتناع کردند، ایران در منطقه شرق امپراتوری مسلمان و اسپانیا در منطقه غرب آن، یعنی دو کشور هند و اروپای این بلوک. ایران اسلام را پذیرفت لکن عرب شدن را رد کرد. اسپانیا به اکثریت همان را رد کرد و هم این را. مثل اسپانیا بازستانی یا بازگیری ایرانیان تقریبا بلافاصله بعد از تسخیر عرب آغاز شد. آستوریای ایران ایالت بزرگ شرق کشور خراسان بود که در طول دو قرن 13 شورش بزرگ میهنی در آن اتفاق افتاد و 14 شورش سرانجام به صورت قاطع مهاجمان عرب را بیرون راند و استقلال ملی را بار دیگر مستقر ساخت. دوسده‌ای که در پی هجوم عرب بر ایران گذشت و برخی از تاریخ نویسان آن را قرن‌های سکوت نامیدند، چندان هم به انتظار و در خاموشی و سکوت سپری نشد، بلکه دورانی فعال از آمیزش دوران گذشته و عصر تازه تغییر شکل‌ها و انتقال افکار و اندیشه‌ها بود. از جهت سیاسی ایران دیگر از یک استقلال ملی برخوردار نبود، اما از نظر فرهنگی به صورت برتری خود را از برکت استعداد و ظرافت و کارای ملت خود به ثبوت رساند. از این دوران سکوت یک ایران تازه سر برآورد، با روحیه که یک پیروزمند که بیش از پیش نفوذ خود را بر دولت عرب و مسلمان اعمال کرد. اسلام که در آغاز تقدم سوریه را تثبیت کرده بود، خود را در اختیار مکتب ایران گذاشت. در بغداد روح شرق کهن پیروزی یافت و از آنجا در سراسر دنیای متمدن پراکنده شد. به یاری اسلام برای نخستین بار بعد از بنیانگذاری سلسله اشکانیان، ایران از نظر سیاسی با خاور نزدیک پیوند یافته بود و برای نخستین بار بر یک امپراتوری مدیترانه فرمان میراند. نبرد زاب اوریا در سال 133 هجری که به وسیله ارتش ایرانی خراسانیان به پیروزی رسید و به خلافت سلسله امویان پایان داد، انتقام ایرانی نبرد قادسیه بود که یک قرن پیش امپراتوری ساسانی را برانداخته بود. از این جنگ به بعد خلیفه دیگر رئیس جامعه مسلمانان نبود، بلکه جانشین شاهنشاهان قدیم ایران بود. تحول چنان آشکار بود که فرستادی شارمانی نزد خلیفه هارون الرشید در بازگشت به کشورش پیام کسی را تقدیم پادشاه خود کرد که او را هارون پادشاه پارس معرفی می‌کرد. عباسیان خود امپراتوری خیش را به منزله ادامه امپراتوری ساسانی معرفی می‌کردند و از نظر جغرافیایی نیز این حساب دقیقاً با سابقه ایرانیان تطبیق می‌کرد. جاهز در کتاب اتاج فی اخلاق الملوک گزارش می‌دهد که هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی یک کتاب تاریخ ساسانیان را پیوسته در اختیار داشت. این کتاب هم به استراتژی سیاسی می‌پرداخت، هم به علوم ایرانی و هم به مهمترین ساختمان‌های امپراتوری و غیره. فصل برتر و مورد توجه خلیفه در این کتاب به هنر حکومت کردن مربوط می‌شد. جاهز شخصا مدل ساسانی حکومت را بهترین حکومت در کشورهای شناخته شده عرب می‌دانست. من دریافتم که در میان مردمان جهان بعضی ها در هنر عملی، برخی در بلاغت کلام و بعضی دیگر در نظامیگری قابلیت دارد، اما در هنر حکومت کردن و اداره کردن مملکت پادشاهان ساسانی هم که جایزه اول را نصیب خود کردن. مؤلف یادآور می شود که ساسانیان بهترین قوانین را در زمینه اداری و امور مربوط به آن وضع کردند. دولت عباسی یک نظام حکومتی برپا کرد که در آن وزارت که زیر نظر یک وزیر اعظم اداره می شد خود به مرکزی آن شد. اداره امور امپراتوری و رسوم و تشریفاتی که با قدرت خلیفه ارتباط داشت بر عهده این وزیر بود. منصب وزیر اعظم از بزرگ فرمدار وزیر اعظم ساسانیان تقلید شده بود. بزرگ فرمدار که گاه او را سلف صدر اعظم ها و نخست وزیران امروزی می دانند، بعد از پادشاه مقتدرترین شخصیت دولت بود و قیومیت خود را بر تمام دیوان ها، وزارتخانه ها، بر اساس شاخصهایی که کریستیانسن در کتاب جالب خود ایران در عصر ساسانیان تعریف کرده است اعمال می کرد. همراه با وزیران ایرانی بار دیگر رسوم و عادات ایران ساسانی در دربار خلفا زنده شد و به همین ترتیب که نظام حکومتی ساسانی به عاریت گرفته شد، تشریفات ویژه پادشاهان ساسانی نیز با اعمال و کردارهای خلیفه همراه شدند و خلفا چهره شاه شاهان به خود گرفتند و مانند آنها در قصرهای خود تالار پذیرای عمومی بار عام و تالار پذیرای خصوصی، تالار خاص که اولی به شکل مستطیل بود و دومی مربع ترتیب دادند. در قصر الخیر شهریار به کلی چهره یک پادشاه ساسانی بر خود می‌گرفت، چه از نظر رفتار و چه به لحاظ پوشش. خلیفه پشت یک پرده از دید مردمان عادی پنهان بود. جامعه ایرانی که کلاه درازی آن را کامل می کرد و همان کلانسوبای زرتشتیان و هخامنشیان بود از زمان خلافت منصور و جامعه رسمی دربار خلافت شد. خلیفه بر یک کرسی سلاح ایرانی بلند که با رشتکی موسوم به دسته به سلاح دیگر ایرانی از ابریشم سیاه قلابدوزی شده یه طلا را می پوشاند می نشست. به روایت جهشیاری کرسی بخشی از مبلهای عصر ساسانی و یادآور تختهای پادشاهان قدیم پارس بود. سریر اسم ایرانی دیگر نوعی تخت خواب بود که جای تخت سلطنتی را می گرفت و در تمام دوران خلافت عباسی مورد استفاده بود. این نکته را صورت جلسه که از پذیرایی از دو دوره شاهزاده ایرانی بغداد در 987 تنظیم شده روشن می کند. آفتابگیر شاهان هخامنشی نیز بخش دیگر از امتیازهای خلیفه بود.
Audiobookforpress.com